سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. صدها هزار معترض به سیاست‌های دونالد ترامپ در سراسر جهان تظاهرات کردند. زمین لرزگی 8 ریشتری جزایر سلیمان را لرزاند. و آواربرداری در حادثه پلاسکو وارد چهارمین روز شد. صدها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها بیشتر در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با زنان بود که آن را راهپیمایی زنان می‌نامند. به گزارش آسوسییتد پرس، شمار شرکت کنندگان در تظاهرات واشنگتن به 500 هزار تن می‌رسید. گلوریا استاینم، فمینیست و فعال حقوق زنان با حضور در این تظاهرات نسبت به فعالیت‌های دونالد ترامپ در توییتر هشدار داد و از احتمال شرکت آمریکا در درگیری‌های نظامی جدید ابراز نگرانی کرد.
انگشتی که برای توییتر به کار می‌رود نباید تبدیل به انگشتی برای شلیک کردن شود.
ستاره پاپ آمریکایی مادونا نیز با حضور در این راهپیمایی که از قشرهای گوناگونی از جمله بازیگران سینما و هنرمندان عرصه موسیقی در آن شرکت داشتند، جمعیت را غافلگیر کرد. یک زمین‌لرزه قدرتمند با بزرگی 8 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه پاپوا گینه نو و جزایر سلیمان را لرزاند، اما با گذشت چند ساعت از اعلام هشدار سونامی برای جزایر مجاور آنها هنوز وقوع سونامی گزارش نشده است. به گزارش آسوسییتد پرس، این زمین‌لرزه در عمق 167 کیلومتری زیر جنوبی ترین استان پاپوا گینه نو رخ داد. هنوز هیچ خبری درباره خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است. تلاش امدادگران و آتش‌نشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آواربرداری و بیرون آوردن پیکر قربانیان و نجات احتمالی افرادی که ممکن است همچنان زنده باشند وارد چهارمین روز خود شد. جلال ملکی سخنگوی گروه امداد می‌گوید 50% از آوارها برداشته شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت شمار آتش نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. انتشار خبرهای ضد و نقیض از سوی مقام‌های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده است برنامه هایش برای متوقف کردن برجام را در نخستین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میان می‌گذارد. در این پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی در کانال رسمی نخست وزیری اسرائیل در یوتیوب منتشر شده، او همچنین خطاب به مردم ایران گفته است که ما دوست شما هستیم و نه دشمن شما. دست کم 32 تن تاکنون در سانحه خروجی یک قطار از ریل در جنوب هند که روز یکشنبه رخ داد کشته شدند. به گزارش فرانس پرس، امدادگران تلاش می‌کنند تا بازمانده‌های این حادثه را از میان لاشه قطار خارج کنند. سخنگوی راه آهن ساحل شرقی شمار 32 کشته و 50 زخمی را تایید کرده و گفته است که احتمال دارد شمار کشته‌ها افزایش یابد. این سخنگو گفته که هنوز علت حادثه مشخص نیست و تاکید کرده است که در بررسی‌های انجام شده همه دلایل احتمالی از جمله خرابکاری در نظر گرفته خواهد شد. این قطار حدود 600 مسافر داشته است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره 100 تماشا کنید با این تنظیمات. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، خوش آمدید به برنامه دیدگاه ها. از 16 ژوئن 2015 که دونالد ترامپ نامزدیش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رسما اعلام کرد تا روز شنبه که به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده وارد کاخ سفید شد، حدود 20 ماهی فاصله بود. اما از تیر ماه 94 همزمان با اوج گرفتن رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان، نام دونالد ترامپ تقریبا هر روز در رسانه‌های فارسی زبان تکرار شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به تصویری که از دونالد ترامپ در رسانه‌های فارسی زبان ارائه شده می‌پردازیم. در همراهی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو، و دانیال جعفری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه به دونالد ترامپ. پیش از هر چیز اجازه بدید از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگاری که رسانه‌های فارسی زبان را رصد می‌کنه، بشنویم تاریخچه ظهور نام ترامپ در بین ایرانی‌ها رو.
ایرانی‌ها از سال‌ها پیش با توجه به ترجمه‌هایی که از کتاب‌هایی که درباره آقای ترامپ یا به نام ایشون منتشر شده بود آشنا بودند و اسم ایشون البته در یک حوزه دیگر، دست کم 6 کتاب درباره آقای ترامپ منتشر شده با این مضامین که یکی از اونها بزرگ فکن بوده، یکی دیگر فکن مثل یک قهرمان و یکی دیگر هم شما هم ثروتمند باشید یا چگونه در زندگی برنده شوید. اینا از جمله عناوینی است که در سالهای مختلف با مترجمان مختلف در بازار نشر ایران منتشر شده، چه کتابای پرفروشی بوده. در مطبوعات ایران در واقع 3 تصویر از آقای ترامپ میشه دید، چه در ماهنامه‌ها چه در روزنامه‌ها. تصویر نخست تصویری است که برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ارائه کردن و از ایشون به عنوان کسی یاد کردن که به رغم اینکه یک چهره تندرو هست، اما رسیدن ایشون به ریاست جمهوری در آمریکا ممکن هست به نفع ایران باشه. حتی برخی از رسانه‌های نزدیک اصولگرایان ویژه‌نامه‌هایی رو هم منتشر کردن. همشهری ما یکی از این نشریاتی که در این باره یک ویژه‌نامه منتشر کرد. نشریات نزدیک به اصلاح طلبان یا حامیان دولت آقای روحانی در تحلیل‌ها و در گزارش‌های خبری که منتشر می‌کردند این روایت رو ارائه می‌کردند که پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تونه وضعیت اعتدال یا میانه‌روی در ایران و وضعیت برجام رو با خطراتی مواجه کنه که این تحلیل همچنان هم در نشریات ایران ادامه داره. نگاه سوم نگاه تحلیلی هست به اینکه چگونه آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، که تقریبا می‌تونم بگم در اغلب نشریات به شکل ماهنامه یا هفته‌نامه منتشر میشه. این رو ناشی از شعارهایی که آقای ترامپ داد، نارضایتی بخشی از طبقه متوسط آمریکا تحلیل شده در این نشریات، و البته برخی از نشریات هم سعی کردن که یک نگاه غرب ستیزانه‌ای به این موضوع داشته باشن و بگن که این نشانه ایست از افول آمریکا.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده. آقای حقیقی، به نظر شما تصویری که از دونالد ترامپ در این یک سال و نیم گذشته در رسانه‌های فارسی ارائه شده، تصویر دقیق و درستی بوده، به ویژه در مقایسه با رسانه‌های جهانی؟
کار تحقیقی به این مفهوم که همه رو بتونیم مقایسه کنیم واقعا هیچکس انجام نداده، من انجام ندادم. ببینید، در داخل کشور جریان اصولگرا با اینکه سیاست‌های ترامپ رو در مورد برجام مطرح می‌کردن و اون رو به عنوان یک نوع سرکوفت به دولت آقای روحانی مطرح می‌کردن، به این معنی که اگر ترامپ بیاد سر کار شما کل دستاورد سیاست خارجیشون برباد هوا خواهد رفت، ولی در این حال بسیار خوشحال بودند. ببینید، ترامپ از لحاظ جریان اصولگرا در مقابل با آمریکا یک فرصت بسیار طلایی است از چند موضوع. نکته اول این که ترامپ همین الانش با جامعه اطلاعاتی آمریکا شکاف داره. این شکاف باعث میشه که هر نوع اقدام مخاطره انگیز علیه ایران مثل جنگ یا حمله نظامی به راحتی صورت نگیره. نکته دوم این که یکی از موارد بحثایی که معمولا آمریکا در مورد ایران مطرح می‌کرده مسئله حقوق بشر بوده. نکته سوم، موضع خیلی تند آقای ترامپ علیه اسلام که حتی مورد مخالفت حزب جمهوری خواه قرار گرفته، در جهان اسلام هوادار نداره و به یک نوعی اسلام رادیکال رو تقویت میکنه. در مجموع فواید حضور آقای ترامپ نسبت به یک رئیس جمهور مثل آقای ما بسیار زیاده برای جریان اصولگرا. ممکنه در مطبوعاتشون نقد کنن، ولی در واقع احساس میکنن که به نفع این جریان شده که آقای ترامپ اومده سر کار.
و آقای جعفری، بشنویم نظر شما رو.
من فکر می‌کنم رویکرد رسانه فارسی به فکر میکنم ترامپو باید مثل یک فرد بکه مثل یک پدیده باید بهش نگاه کرد. پدیده ترامپ رسانه فارسی زبان روی کردشون به نظر من نماینده یک مشکل خیلی بزرگتریه. ایرادی که در نگاه رسانه فارسی وجود داره علامتی از این مشکل خیلی وسیع‌تره. شما نگاه بکنید که مثلا در عرصه در فهم عرصه سیاست داخلی ایالات متحده یا کلا مثلا فهم سیاست داخلی کشورهای غربی، من تفاوت عمده‌ای نمی‌بینم بین مثلا آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد و فرهیختگان فارسی زبان، حتی کسایی که تو خارج هستن. شما به نمونه ای من خاطرم هست، اگه درست دقیق به خاطر بیارم، از آقای احمدی نژاد در دوران کمپین انتخاباتی آقای اوباما پرسیدن که فکر می‌کنید ایشون ریاست جمهوری رو تصاحب بکنن و ایشون جلوی دوربین خبرنگاری خیلی واضح گفتن که نه، من فکر می‌کنم که ایشون سیاه‌پوستن، اونا نمی‌ذارن. حالا این اونا کیان؟ نشون دهنده اینه که چقدر نگاه جامعه فارسی زبان نپخته است یا بالغ نیست، از این جهت که به مرحله شناخت نرسید. یعنی همه کلیت این سیستم رو مثل یک موجود بی‌شکل و بی‌فرمی می‌بینن که از هم مجزا نیست، دارای اختلافات داخلی نیست، دارای رقابت‌های درونی نیست و تمایزهاش رو نمی‌تونن نشون بدن. یعنی نمی‌تونن بگن که چه فرقی بین این گروه و اون گروه وجود داره. همونطور که آقای احمدی نژاد به این راحتی از پیروزی آقای اوباما شگفت زده شد، اکثریت فارسی زبان هم شدن. در حالی که اگر که رسانه‌های فارسی یک نگاه جامعه تری داشتند به عرصه سیاست داخلی امریکا، انقدر غیر قابل پیش بینی نبود، انقدر شگفت انگیز نبود که رسانه های فارسی میخوان شما باور کنید.
آقای حقیقی، در مورد دیدگاه آقای جعفری نظری دارید شما؟
اینکه در مورد حوزه سیاست آمریکا در ایران دانش جامعی وجود نداره، هم در مطبوعات هم در سیاستمداران ایران، برای شکی نیست. این همون دیدگاه‌های ناقصی است که بخشی از اپوزیسیون ایرانی در مورد داخل ایران دارن و اینو منتقل میکنن به آمریکایی‌ها، مثل همون نامه‌ای که به آقای ترامپ نوشتن. این دیدگاهی است که مسائل ایران نمی‌شناسه، موقعیت ایران نمی‌دونه، افکار عمومی مردم ایران نمی‌شناسه. این عیناً همون دیدگاهی است توی جریانات اصولگرا در ایران در مورد آمریکا، کاملا این همه. یعنی دو طرف از فقدان یک دیدگاه جامع، یک دیدگاه مشخص تحقیقاتی و نشناختن تحولات و دینامیزم سیستم رنج می‌برند. البته نباید فراموش کرد در مورد خود آمریکا هم که آقای جعفری می‌فرمان، در مورد آقای ترامپ نظرسنجیان تقریبا 98%شون شکست خورده. یعنی این نیست که فقط ایرانی‌ها نمی‌دونستن اینجا.
آقای جعفری، قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما بپرسم، در مورد حرفه آقای حقیقی مطلبی هست که بخواید اضافه کنید؟
خیلی فهم خواستم خیلی کوتاه اشاره بکنم که جناب حقیقی گفتن که این تصویر محبجی که در میان اذهان ایرانیان از امریکا هستش آینه تصویری که امریکایی از ایران دارن. من فکر نمی‌کنم خیلی دقیق باشه، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید در مثلا ایالات متحده انواع اقسام نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارن که اتاقای فکرینگ تنگ هایی دارن که میشنن، مطالعه میکنن، مصاحبه میکنن، رفت آمد دارن و در نهایت یک گزارشی، یک برآوردی از شرایط داخلی ایران به کسانی که باید تصمیم بگیرن میدن، به اضافه اینکه اون نوشته های بسیار غلیظ از لحاظ اطلاعات رقیق میشه و در رسانه های جمعی هم باستا پیدا میکنه. این که آقای حقیقی توضیح دادن که بسیاری از بنگاه های نظرسنجی شوکه شدن و انتظار این پیروزی رو نداشتن برای پرزیدنت ترامپ، درسته این درصد بالایش رو نداشتن، ولی بسیارشون، من متخصص در این زمینه نیستم، ولی اون چیزی که خوندم این بود که بسیارشون اولا به شیوه، به متدولوژی، به شیوه انجام این نظرسنجی‌هاشون ایراد گرفته بودن و دو اینکه یکی دو تا بودن که از داخلشون خیلی راحت گفته بودن که اونقدرم که فکر می‌کنی عجیب نیست، نظرسنجی‌ها دروغ نمیگن، فقط باید درست بهشون نگاه کنی. یه قول معروفی هست که میگن که اگر آمار رو به اندازه کافی شکنجه بدید، هر حرفی که دلتون بخواد میزنه.
خب اجازه بدید بحث رو در یه سطح دیگه ادامه بدیم و مروری کنیم بر تصویر دونالد ترامپ در شبکه‌های مجازی. باز هم بشنویم از شهرام رفیع‌زاده.
در شبکه‌های مجازی به رغم اینکه از ابتدای کاندیداتوری آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان، خبرنگاران ایرانی هم به ایشون توجه ویژه‌ای داشتن و برخی از اظهارات ایشون رو در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار می‌دادن، به ویژه اظهاراتی که مربوط به مهاجران بوده، اما همواره دو نگاه نگران و حتی شاید نگاه مثبتی هم به شخصیت ایشون و اظهارات ایشون وجود داشته. شماری از کسانی که به هر حال مخالف جمهوری اسلامی هستند، یعنی نگاه براندازان به جمهوری اسلامی دارن، داشتن یک جور تحلیل میکردن یا در کامنت ها یا در اظهارات خودشون این نگاه رو داشتن که پیروزی آقای ترامپ میتونه تاثیر بگذاره در محدودیت بیشتر یا اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی. اما شمار دیگری از کاربران در شبکه های اجتماعی به هر حال ایشون رو کسی میدونن که نمیتونه در جهت تأمین دموکراسی در ایران هیچ قدمی برداره و به ویژه اصرار ایشون بر موضوع معامله گری این گمان رو در میان کاربران ایرانی تقویت کرده که ممکن است ایشون با روسیه و ایران به راحتی کنار بیاد.
با این پیشینه که شهرام رفیع‌زاده برامون گفت بریم سراغ بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های مجازی. آقای جعفری، دیدگاه‌هایی که در این مدت در شبکه‌های مجازی فارسی زبان مطرح شد به نظر شما اساساً چیزی متفاوت از رسانه‌های رسمی بود؟
ببینید، با برگشت به اون حرفی که پیشتر زدم، شبکه‌های اجتماعی فکر نمی‌سازن، بلکه درها رو باز کردن به روی همه مردم برای اینکه روی هر خبری نظر بدن. این نظردهی عمومی به خودی خود چیز بد یا خوبی نیست، اما باید همیشه در نظر داشته باشیم که این نظردهی داره در ادامه یک خبر داده میشه که این خبر خودش از یک بنگاه خبری میاد که اون خب بنگاه خبری آرمان‌ها و افکار خودش رو داره. وقتی شما شروعتون، نقطه شروعتون برای تفسیر کردن یک واقعه صرفاً و انحصاراً از یک دیدگاه سیاسی باشه، طبیعیه که کامنتری هم همه به اون سمت خواهد چرخید. مثلا شما در ایالات متحده، شما اگه به رسانه‌های راستگرا سر بزنید و شروع کنید نظرات مردم رو اونجا بخونید، واکنش‌های مردم رو بخونید، خب بیشتر تاثیر پیدا می‌کنید که بله، ترامپ خیلی خوبه، خیلی آدم باهوشیه. اگه به سمت مقابل برید می‌بینید که بله، خانم کلینتون خیلی خوبه. این پدیده جزیره شدن مردم، یعنی هر کسی در یک جزیره فکری خودش قرار گرفت یا با همفکران خودش یه جا قرار گرفت و نظر مخالفش رو نمیشنوه، پدیده جدیدی است. اما در سمت مقابل شما ببینید که در رسانه فارسی، حداقل اونجوری که من میشناسم، در رسانه های فارسی که آزاد هستن، یعنی این که در داخل ایران منتشر نمیشن، شما حتی یک رسانه محافظه‌کار نمیشناسید. این یک رسانه که شما بتونید مختصات محافظه‌کاری رو برش منطبق بکنید نداریم. حداقل من نمی‌شناسم، اگه شما می‌شناسید حتما منو تصدیق بکنید. و این از این جهت هیچ انگیزه ایجاد نمی‌کنه که اون دسته‌ای که می‌خوان سمت دیگر ماجرا رو بشنون خوراک تهیه بشه یا خبر تهیه بشه.
آقای حقیقی، دیدگاه شما رو هم بشنویم در همین مورد.
به هر حال شما توی کانتکست ایران اگه دقت کرده باشید، روند حرکت به سمت ارزش‌های دموکراتیک طولانی مدت خواهد بود. شما ببینید، آمریکا سالها پیش این رو شروع کرده، در 100 سال 200 سال پیش بوده، جنگ های داخلی داشته، جنگ های خارجی داشته، تا به یه مرحله رسیده که الان اینجا هست. در ایران بعد همینجوری گفتن، به هر حال در حوزه رسانه عمومی سانسور وجود داشت، ولی رسانه های جمعی تونستن بر این غلبه کنن. سطح بحث های موافق و مخالف خوب زیاد شده و از این بابت حوزه آگاهی عمومی مردم افزایش پیدا کرده، دسترسیشون به منابع خارجی افزایش پیدا کرده و خب این تاثیر گذاشته تا رسانه های دولتی و این خب خیلی جنبه مثبتی داره. ولی در مجموع اون چیزی که ایشون اول فرمودن که آمریکایی‌ها بهتر میفهمن، نه، شما نگاه کنید در انتخابات 92 هم وزارت خارجه آمریکا هم اکثر این تینک تنک ها نظرشون این بود که انتخابات تحت کنترل سپاه است و امکان نداره آقای روحانی انتخاب بشه، ولی آقای روحانی انتخاب شده. این که جامعه ایران نمیشناسن. یه علتی از این که در جامعه آمریکایی‌ها از ایران بسیار اشتباه هست اینی که ایرانیان مقیم خارج، نیروهای اپوزیسیون، مثل همین کسانی که به ترامپ نامه نوشتن، اینا بیش از این که واقعیت‌های ایران رو بدونن، بیش از این که بدونن اولویت‌هاشون برای تغییر در ایران چیه، صرفاً به دنبال تغییر رژیمن بدون اینکه بتونن منافع ملی ایران تشخیص بدن. و علتش هم این هست. ببینید، همه که نیروهای اپوزیسیونی که در منطقه خاورمیانه این نوع توصیه‌ها رو کردن به آمریکایی‌ها، نتیجه شده عراق، نتیجه شده افغانستان، نتیجه شده سوریه، نتیجه شده لیبی، یمن. یعنی فیلد استیت های درست شده بدونی که دیگه راه حل خروج داشته باشه. دومم که در ایران اینجوری نیست که درکی نداشته باشن. بسیاری از دانشکده های مطالعاتی هست، تیم تنگ های تو ایران هم هست که در مورد آمریکا هم کم و بیش مطالعات خیلی جدی دارن، برای اینکه همون منابعی که شما در اساس در آمریکا دارین اونها هم دارن. بسیاری از کسانی هستن که در آمریکا فارغ التحصیل شدن، اونجا کار میکنن، تو ایران هم این درک هست. خب طبیعیه که شما نمیتونید ایران رو با آمریکا مقایسه کنید. آمریکا جای تحقیقاتی آمریکا، تینک‌تنک‌های آمریکا و تعداد ایرانیایی که تو اونجا هستن با تعداد کسانی که تو اون هستن قابل مقایسه نیست.
آقای جعفری، مثل اینکه شما نظری دارید.
من خیلی کوتاه اشاره کنم که آقای حقیقی فرمودن که تینگ تنک‌های آمریکایی گفته بودن که آقای ابراهانی امکان نداره انتخاب بشه. من خیلی مشتاقم بدونم کدومشون گفتن. اونجا که من دنبال می‌کردم، من همه دنبال می‌کردم. از اونجایی که من دنبال می‌کردم گفتن که تفاوتی اساسی وجود نداره که کدام یکی از این کاندیدا انتخاب بشه. اینو خیلی با هم فرق می‌کنه. موضوع دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که شما باید یک محک و معیاری برای موفقیت بذارید که بتونید اندازش بگیرید. به گل زبون مسئله انگلیسی نباید دروازه رو عوض بکنی تا تعریفش بشه گل. برای این مسئله که فرمودن آقای حقیقی، من فکر می‌کنم بازم برمیگردم به اون جمله پیشین که گفتم. ببینید، اگر که شما در رسانه‌های جمعی، در شبکه‌های اجتماعی شما با اخبار یک طرف شروع بکنید، در جزیره فکری خودتون گیر میفتید. یعنی که اون نگاهی که از سمت مقابل هست رو به کل نمی‌بینید. وقتی که در این جریان فکری مجزا گیر بکنید، نمیتونید سمت دیگرتون رو ببینید و متوجه نمیشین که حرفش چیه، کجای حرفش حتی ایراد داره. تنها راهی که براتون میمونه که اینه که بگید سمت مقابل همه بدیه و سمت ما همه خوبی. برای این نگاه هم شما فقط کافیه به یک روند نگاه بکنید. ببینید توی ایالات متحده حداقل در چند دهه اخیر داده خوبی جمع شده که نشون میده مهاجرین هر وقت میرسند وارد ایالات متحده میشن، به شکل غیرقابل انکار، به شکل خیلی عمده نزدیکی با حزب دموکرات دارند. دموکرات رای میدن، رفتارشون دموکرات، برای دموکرات ها کمپین میکنن. به معنی که در جامعه مستقر میشن در جامعه آمریکایی، درصد جمهوری خواهی تو این اقلیت ها افزایش پیدا و یواش یواش شبیه جامعه به کل جامعه آمریکا میشه. یعنی همین تقریبا نصف و نصفی که وجود داره، که این البته نشانه خوبیه، این نشون میده که این انتگریشن اتفاق افتاده. همین چیزی که بیشتر کشورهای اروپایی براش تلاش میکنن و بهش نمیرسن، در آمریکا به همین موفقیت انجام میشه. یعنی شبیه جامعه مقصد میشه. تو جامعه ایرانی هم ما مشکلی که حالا همه علاقم همین مشکلایی که رفتار جمهوری اسلامی برای مهاجرت به آمریکا ایجاد کرده، یک سیر آهسته مهاجرتی وجود داشته و یک گروهی آمدن و اکثرا هم جوان هستن. اینا یواش یواش با اینتگره شدن راه رو برای شکل‌گیری یک گروهی که نماینده محافظه‌کاری آمریکایی باشن باز می‌کنه. و من فکر می‌کنم در آینده تصویری که از محافظه‌کاری در آمریکا وجود داره در میان ایران فارسی زبانان بهتر بگم، تا این حد غیر دقیق و غیر تاریخی و واقعا افسانه‌وار نخواهد بود.
آقای حقیقی، حرف آقای جعفری اگه درست فهمیده باشم اینه که آزادی رسانه‌ها در جای مثل آمریکا این اجازه رو میده که هر کسی از دیدگاه مخالفان خودش هم مطلع بشه و در جزیره جدا فکر نکنه. نظر شما؟
نه، ببینید، همین من گفتم. ببینید، جدا از آزادی مطبوعات که ایشون اشاره کردن، وقتی که سیستم‌ها یک جور کلیشه می‌سازن و یه تصویر رسانه‌ای خیلی قدرتمند می‌ذارن، آدم‌ها به راحتی نمی‌تونن بیان بیرون و به اون نگاه کنن. ببینید، در آمریکا آزادی رسانه وجود داره، ولی اینقدر این تصویری کلیشه‌ای از ایران ساخته شده که اینها چون خودشون برخورد ندارن، منبع اطلاعاتشون چیه؟ رسانه‌های آمریکاییه، اپوزیسیون ایرانیه و سیاستمدار آمریکایی. هر سه به این جریانات در مجموع بسیار کم دانشن در مورد مسائل ایران. ایشون میگن در مورد هم سخنگوی وزارت آقای آلن ایر میگفت امکان نداره جدیدی میشه رئیس جمهور. این که ایشون میگن که فرقی ندارن، خب یعنی شما وقتی تشخیص نمیدید بین مثلا آقای روحانی و جلیلی فرقی نیست، یعنی سیاست رو نمیشناسی در ایران. و این یعنی به طور جدی این کاریه که اپوزیسیون ایران میکنه. اپوزیسیون ایران میخواد همه رو یک کاسه کنه، یه تصویر سیاه و سفید بده که بعد بگه آقا خیلی خب این رژیم که قابل تغییر نیست، باید بیاد زد این رو. و اینکه آزادی مطبوعات تو آمریکا هست نمیتونه یک تصویر واقع بینانه به مخاطب آمریکایی بده. در ایران هم همینجوری که شما فرمودید درسته. در ایران هم یک تصویر خصومتبار از آمریکا مطرح شده. همون اونا اصولگرا هم همین کارو میکنه. اصولگرا میگه بین ترامپ و نم جورج بوش و اوباما هیچ فرقی نیست. ما همشون سر تا یک کرباسن. برای که اونم باید آمریکا رو بکنه به عنوان دشمن، یک هیولا، و تنها راهش اینی که اون رو خیلی ساده بکنه و عنوان هیولا بکوبه. دوتاشون همین روش رو به کار میبرن. در ایران به هر حال با توجه کرد که در موج‌های جدیدی که اتفاق افتاده، گفتار سیاسی در ایران الان خیلی تغییر کرده. شما حتی مطبوعات اصولگرا هم که نگاه کنید، سطح گفتار سیاسیشون، سطح تحلیل سیاسیشون در مقایسه با حتی دوره آقای خاتمی خیلی پیشرفت کرده و بسیار امیدوارکننده است.
خیلی سوال آخرم درباره چشم‌انداز پیش رو برای رسانه‌های فارسی زبانه. آیا روند حرکت رو رو به پیشرفت می‌بینید یا نه؟ ولی قبل از اون اگه واکنشی به دیدگاه آقای حقیقی دارید بگید.
ممنون. اگه زمینی من به همه وقتا بزنم برای پاسخ به سوال شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید من فکر میکنم که خیلی قشنگ ادامه پیدا میکنه با همون حرفی که پیشتر داشتم میزنم، یعنی یک جامعه مهاجر ایرانی در ایالات متحده و غرب بشه که کلی وارد دهه سوم و چهارم زندگیشون میشن و یواش یواش یک ذهنیت محافظه کار رو از آن خودشون میکنن، یعنی محافظه کارتر میشن از لحاظ سیاسی. در سمت دیگرش هم البته در ایران همونجوری که احتمالا آقای حقیقی هم خودشون میدونن، اطلاعات جمع کردن از هر چیزی چون جز اسرار حکومتی به حساب میاد بسیار پرهزینه است و واقعا نمیشه حرفی در موردش زد. ولی اگه بخوام که از قرینه های علمی استفاده بکنیم، در ایالات متحده خب مثلا نظر سنجی های آمار سنجی های وجود داره که نشون میده به شکل مرتب مثلا از دهه 20 میلادی نزدیک 90 سال پیش تا امروز هر چقدر که سن جامعه میره بالا، محافظه‌کاری در مفهوم سیاسی رشد میکنه به شکل ضعیفتری در مفهوم اقتصادی، ولی در شکل سیاسیش در بچه سیاسی بیشتر رشد میکنه. جامعه ایران توی 15 سال اخیر به خصوص از یه جهت بسیار شبیه جوامع صنعتی شد، اون هم نرخ زاد و ولد. یعنی حیرت انگیز برای نگاه بکنید به همسایه های ایران، نرخ زاد و ولدشون نگاه بکنید و ایران یک سوم یا یک چهارم اونا نرخ زاد و ولد. این به معنی اینه که در زمان خیلی کوتاهی جامعه ایرانی هم متوسط سنش بالا خواهد رفت و این از نظر من معنیش اینه که آینده محافظه‌کاری سیاسی در ایران روشن است. من فکر میکنم که همونطوری که شاهدش هم اگه بخوام یه نگاه بلند مدت بگیرم به رسانه های سوشال میدیا، من نظر بخوام که همش از لفظ انگلیسیش استفاده میکنم، نگاه بکنید متوجه میشید که این جریان رو به رشده، یعنی داره عوام پیدا میکنه، اولین علائم از شکل‌گیری یک محافظه‌کاری واقعی در ایران شکل میگیره، یعنی اون چیزی که به نادرست بهش محافظه‌کاری قبلا میگفتن و الان ریبرند شده به اسم اصولگرایی، اون میشه گفت مثلا اون میشه بهش رو شروع داشت مثلا فوق افراطگری، بعد مثلا شما در مقابلش هم یک افراطگری، ولی محافظه‌کاری به معنای سیاسی فهم مؤلفه‌ای که مثلا بیشتر توی آمریکا سنتر توی اروپا شناخته میشه در ایران در حال شکل‌گیریه. یعنی شما میتونید توی فعالیت کاربران اجتماعی به رغم همه محدودیتایی که برای جذب اندیشه‌های محافظه‌کارانه دارند از خارج، به خاطر اینکه سد راهشون یا دقیقاً فیلتر راهشون فارسی زبانانی هستن که متأسفانه هیچ اشتیاقی هیچ کنجکاوی برای خوندن مطالب محافظه‌کاران اندیشمندان محافظه‌کار نداشتن و ندارن، همچنان دارن کسب می‌کنن، خیلی آروم افتان خیزان دارن میرن، ولی من آینده رو بسیار روشن می‌بینم برای اینا.
و آقای حقیقی بشنویم نظر شما رو درباره چشم‌انداز پیش رو برای رسانه‌های فارسی زبان به خصوص در قبال رویدادهای غربی.
ببینید تحولاتی که در داخل ساخت قدرت در ایران افتاده، تحولات قدرت ایران، تحولاتی که علاوه فکری در جامعه افتاده، سطح زندگی، سبک زندگی تغییرات کرده، جامعه ایران به طور کلی در حوزه‌های مختلف پوس انداخته و این پوس انداختن در گفتار سیاسی و اجتماعیش هم بروز و ظهور داده و در این حال فراموش نشه ایران انقلاب داشته، جنگ داشته، جنبش اصلاحی داشته، جنبش سبز داشته، همه اینها در مجموع تحولات جدی، تکونهای جدی به جامعه ایران داده و خب ایران الان در معرض یک جابجایی استراتژیک هست که اونم مسئله جانشینی هست. همه اینها یک فضایی رو ایجاد کرده که به نظر من آمادگی یک جهش بزرگ در حوزه گفتاری و حتی اقتصاد اجتماعی ایران وجود داره. مهم اینه که این چطوری مدیریت بشه. منم قبول دارم حرف آقای جعفری رو که اصولا مسئله محافظه‌کاری در ایران، فرهنگ محافظه‌کاری اون اوریجینالش هیچ وقت شکل نگرفته و حتی گفتار اندیشمندان محافظه‌کار در ایران اصلا درست مطرح نشده، درست بحث نشده و در یک پوسته‌هایی فقط مونده و در حقیقت اون محافظه‌کاری که در غرب ما داریم نمایندگی خاصی در ایران در جریان سیاسی نداره. این درسته، ولی در مجموع اگه دقت کرده باشیم این تحولاتی که در ساخت قدرت در درون جامعه اتفاق افتاده و این زمینه‌هایی که رسانه‌های جمعی برای ارتباطات بین‌المللی برای همه آحاد جامعه ایجاد کردن، این داره یک تغییرات جدی رو در جنبه فکری، ارزشی، سبک زندگی و حرکت به جلو جامعه ایران میده. من یه نمونه بهتون مثال بزنم. ببینید اولین باره که در تاریخ معاصر، در تاریخ ایران، نه تاریخ معاصر، کل تاریخ ایران، مردم در مورد آینده رهبری دارن صحبت میکنن و احتمالاتش رو مورد بحث و نظر قرار میدن. هیچ وقت اینجوری نبود در کل تاریخ ایران. یعنی الان بحث میکنن که بعد از آیت الله خامنه ای چه کسی مناسب برای رهبری برای ایران. این خیلی موضوع کلیدی است، یعنی اینکه میتونن در مورد سرنوشتشون صحبت کنن. از این بابت من به نظرم امیدوارم. تنها خطری که میتونه این بازی رو تهدید کنه اینی که بخشایی از بلوک قدرت ایران فکر کنن که میتونن نظراتشون رو پیش ببرن که این میتونه منجر به درگیری داخلی بشه یا قدرت‌های خارجی اشتباه محاسباتی کنن. در غیر این صورت ایران به نظر من در مجموع حرکتش رو به جلو هست.
به پایان دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. ممنونم از حضور میهمانان برنامه: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، دانیال جعفری، فعال سیاسی در فیلادلفیا آمریکا، و شهرام رفیع‌زاده از کانادا. از شما همراهان عزیز رادیو فردا هم سپاسگزارم. ایام بکام، حسن جعفری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.